أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبل قاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
و هر آهر بیتی به طیبین و طاهرین و خراطل و مهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فالسماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من عمرنا يسر. نظر مبارکین سرداران عالی قدر سخن در ادامه آیات سوره شریف کهف می باشد. همانگونه که مستندرید در نوبت گذشته به این قسمت از این سوره شریف پرداختیم که خداوند سبحان سعادی را از زبان یهودیان از صاحب مقدس مدنی مطرح کرد که از علوم کنون زد غرنه سآل میکنن از تو در مورد شخصیتی تو رو دوست خیش میپندارند این یهودیان و میخواهند موضع تو در قبال او بدانند. توضیح دادیم خود واژه ذوالقرنه چه معنایی دارد و آنگاه از جهت تاریخی انطباقاتی که بر شخصیت ذوالقرنین وجود داشت و اشتباهاتی که در مرور زمان آگاهانه یا ناآگاهانه نسبت به این شخصیت پیش آمده است در نوبت گذشته توضیح دادیم و احساس میکنم دیگه تکرار سخن نکنیم و ادامه مطالب رو همان گونه که خداوند سخن بازگو میکند خدمت عزیزان مطرح. خطاب رسید قل سأتلو علیکم من الذکرا باشد ما به زودی بر شما تذکراتی را در مورد ذوالقرنین بازگو خواهیم کرد. آنگاه از اینجا خداوند بررسی شخصیت این بزرگمرد را آغاز میکنه. انا مکنا له فی الارض. اولین خصوصیتی که خداوند در مورد ذوالقرنین مطرح میکنه این است که او قدرت خداوند به او مکنت و قدرت عطا فرموده است. انا مکننا له فی الارض. ما به او مکنت و قدرت عطا کردیم در زمین. و آتیناه من کل شیء سببا و اسباب و ابزار بزرگی هم در حق او فراهم بود. و آتیناه من کل شیء سببا. عرض کردیم پایان عرایز نوبت قبل برحال سنت و قانون و قاعده جهان مادی ما رو خداوند سبحان بر اساس قاعده اسباب قرار داده است. ابالله ان یجری الامور الا باسبابها. خداوند ابا دارد از این که امور عالم جریان پیدا کند مگر از طریق اسباب و مسببات. هنگامی که اسباب برای انسانی مهیا می شود این لطف خداوندی بروست در یه مسئله و شاید معنی توفیق در نظر عالمان اخلاق همین باشد. انسانی توفیق میابد که اسباب رسیدن به مقاصد رو خداوند سبحان برای او وفق میدهد، هماهنگ میکند و مهیا میشود. در اینجا فرمود و آتیناه من کل شیء سببا. ما در هر زمینه ای که حاجت اون بود و نیاز اون بود اسباب اون رو برای ذوالقرنین فراهم کرد. منتها بحث در اینه که گاه اسباب مهیا می شود اما انسان توجه به اسباب نمی کند یا توجه به اسباب می کند اما مجرا و مسیر اسباب رو درست نمی شناسد و این رو در مسیر دیگری، نه در راه بلکه در کجراهه به کار می‌بنده. این دو مسئله خیلی مهم است. فرمود فأتبغ سببا، این شخصیت یه شناخت عالی دارد، در کنار اون قدرت و مقنعت حکمت نیز دارد، علم و دانش لازم رو در شناخت به اسباب و به کار بستن اسباب دارد. فأتبع سببا، تغییر که دنباله کرد و تغییری کرد اون چرا خدا به او داده است تا به شیوه صحیحی از اون استفاده کند. فأتبع سببا، پس تا اینجا اجمالا مشخص شد زمقرن این قرآن یه انسان دارای مکنت و قدرتی است، این حشمت و اقتداری داشته است، و از سوی دیگر شناخت درست به استفاده نعمتهای الهی هم دارد. همین مقدار برای معرفی این انسان کفایت میکنه که این یه انسان با کفایت، با لیاقتی بوده است، هر که بوده است در دل تاریخ، هر که بوده است در تاریخ، این یه انسان با کفایت و با لیاقتی است که خداوند به او قدرت و اقتدار داده است و اون نیکو به کار بسته است این قدرت. حال در ادامه بحث حضرت باری تعالی یه شمه از سیر و حرکت زمرنین رو مطرح میکنم. من باز میخوام اینجا خدمت عزیزان این جمله رو بگم، سروران عزیزی که با هم بحث رو تعقیب میکنیم در این سوره شریفه، عجیب است سبک و سیار این سوره مبارکه کهف. خداوند در تمام حکایاتی که در این سوره مطرح میکند آموزش در حین سلوک رو مطرح میکند. دقت فرمودید، اونجا که حکایت اصحاب کهف و خفتگان دیدار گفتیم، صحبت از حرکت بود، اینا حرکت کردند، به سوی غار رفتند، صحبتشون، گفتگوشون، برخواستنشون همه در حال سلوک و سیر بود. این آموزه ها و آموزش هایی که قرآن مطرح فرمود. ماجرای بعدی که مطرح شد که حکایت موسی و معلم او بود، اون استاد فرهیخته‌ای که دست موسی گرفت و راه برد، اونجا هم تمام آموزش ها در حین سلوک بود و سیر بود، مشایی بود، آموزش در حال مشی و سیر و حرکت بود. در اینجا هم باز خداوند ظرافتی را که مطرح می کند در حین سفرها و سیر ذوالقرنین مطرح می کند. من شاید ندیدم مثلا در کلام الهی که اینطور متصل خداوند سبحان حکایاتی رو و قضایایی رو مطرح کند که این سیاق و روش این گونه متحدانه در میان اینها داشته باشه، که این عنایت ویژه رو شاید به نوعی به هر حال به این سبک از تعلیم و تربیت و آموزش افزون می کند. فرمود حتی ازا بلغ مغرب الشمس، این تبعیت اصحاب رو کرد و به کار بست قدرتی خدا به او داده بود، لذا از زمینه به کار بستن قدرت این بود که سیر خودش رو آغاز کرد و حرکت خودش رو آغاز کرد زلغرنه، تا اونجا که رسید به مغرب الشمس، به محل غروب خورشید، یعنی حرکتی است به سوی دنیای غرب، سیر غربی خودش رو آغاز کرد. وجدها تغرب فی عین حمه، یافت خورشید را، ضمیر وجدها برمیگردد به شمسی که پهلوی آن است، یافت خورشید را که تغرب فی عین حمه، خورشید فرو می رود در یه آبگاهی، در یه به اصطلاح محل آبی، چشمه ای، دریایی، دریاچه ای، حمه به حالت دو قرائت در اینجا داریم، هم حامیه داریم هم حمه داریم. حمه اگر باشد به معنای تیر رنگیست، یعنی حالت مثلا باطلاقی مانند. حمه مسنون که اون ماده اولیه وجود آدم است، در حال اون گل تیر رنگی که حالت خاصی پیدا کرده است. اگر حامیه باشد از ماده حمعه به معنای گرمیست، فی عین حامیه یعنی در یه آبگاه هایی که اینها آبهای گرم بودند، دید که خورشید فرو می رود در یه آبی با این خصوصیت و دو صفتی که عرض کردیم. طبیعیست بیان قرآن دارد خداوند سبحان اون طبیعت حسی بینایی ما رو مطرح می کند، کرویت زمین اقتضا می کند که شما می پندارید خورشید در دل دریا فرو می رود، انگامی که به ساحل می ایستید به ساحل ساحل غربی باشد، شما فرو رفتن خورشید رو در دریا میبینید. خیلی زیبات حق رو گفتی عیمن همه خداوند صبحان این رو مطرح میکند و بازگو میفرماید که چنین حالتی وجود دارد. خب فرمود حق رو گفتی عیمن همه و وجد عندها قوما. حالا این یافت در نزد او قومی را که قلنا ما گفتیم. البته اینجا بر اساس اون احتمالی که از پاری از محبتگین خدمت عزیزان در موقت قبل به تفصیل عرض کردم که دیگه تکرار سخن نکردیم در طریق بحث، اگر این انتصاب و انتباط بر شخصیت کوروش باشد، بنابراین مطالبی که در موقت قبل گفته شد، سیدی که کوروش در سفرهای خودش به سوی مغرب داشت حرکتی بود که از آناتولی گذشت، لیدی رو فرد کرد، بانگاه به سوی به نظر خیلی از بزرگان عرض به خدمتون بعد از گذر از آناتولی و گذر از روم بعضن به کنارهای اژه سفر خودش رو ختم کرد. خلیج اژه به کنارهای خود که یه سواحل غربی دارد مسیر خودش رو کوروش ختم کرد. پاره از محققین و مورخین که این سیر رو نوشتن تا کناره آبهای استوایی افریقا نوشتن، سیر رو تا کنارهای افریقا دانستن. به یه معنا همون حامیه می شود، به یه معنا همه ام می شود. سلام جناب نبی فرمود
الله علی محمد و آل محمد.
این البته بر اساس این انطباق و احتمالی است که پاره‌ای از بزرگان همان گونه که در نوبت قبل عرض کردم و گوش تمایلی هم سید جلیل الرد صاحب المیزان علامه اعتماد بایی دارند، این بر اساس پاره‌ای از احتمالات این انطباق تاریخی سازگاری دارند با این بحث. اما علی کل اون که قرآن بازگو میکند اینه که سیر این بزرگ قرآنی به سوی مغرب بوده است، حال این یا رسیده است به یه منطقه‌ای که آبهای گرمی دارد که این میخورد به خط استوا و همون قسمت های افریقا و این شمار افریقا، یا آنکه اگر در دل اروپا رفته باشد به کنارهای اژه چنین شرایط مثلا جغرافیایی ممکن وجود داشته باشد. اینا از باب احتمال است. و وجد عندها قوما، اونجا سکنا داشت، ساکن داشت و اونجا جماعتی بودند. چنین برمی آید از آیات ذوالقرنین با اینها درگیر میشه. قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم به ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. ذوالقرنین میخواهی اینها رو شکنجهشون کن، یعنی عقوبتشون کن، مجازاتشون کن، و میخواهی به اینها فرصت بده با رویه نیک و پسندیده با عفو و اغماض با این جماعت برخورد کن. اینجا نکته داره که عرض میکنیم. اولین مسئله قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم، خداوند میفرماید ما گفتیم ای ذوالقرنین. این آیه رو بعض از مفسرین و محققین قرآنی که دیدند حمل بر این کردن که جناب ذوالقرنین بودی پیغمبری باشد که خداوند با او چنین سخن میگوید. این یکی از ادله نبوت ذوالقرنین دانستند. با حال این که نخیر نه چنین مطلبی دلیل بر این به اصطلاح مدعا نمیشه، از باب این که این قول که چیزی نیست، یه پله از این بالاتر اگر ما وحی هم و اوحا و میگفت اگر اوحینا الی ذوالقرنین ما به ذوالقرنین وحی کردیم، بازم اثبات نبوت ذوالقرنین نمیکرد به دلیل اون کرم و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خداوند به زنبور عسل هم وحی میکند. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی هم وحی میکند. و اوها فی کل سماء امرها، خداوند بر هر آسمانی وحی کرده است. یعنی خدا به انسان وحی کرده است، به نباتات، به جمادات، به تمام وجود و هستی وحی کرده است. اون پس سنخ این وحی با یکدیگر متفاوته. پس به کار برده میکردن این وحی مگر میبود اثبات نبوت نمیکرد. یک این که خداوند سخن بگوید این هم همینطور. و قل نایا نارو، خداوند خطاب میکند و سخن میگوید با که با آتش، ای آتش برد و سلام بر ابراهیم باش، بر ابراهیم گلستان باش، نه سوزان. این که خدا با آتش سخن بگوید که مشکلی ندارد، فراوان ببینیم نمونه های این چنینی. پس این قلنا یا ذوالقرنین دو احتمال داره، یا این که خداوند دارد الهام به ذوالقرنین میکنه همان گونه که به خیلی از انسان ها الهام می شود از سوی خداوند، یا حضرت باری تعالی می گوید اما نه مستقیم بلکه با واسطه. اگر نبیست، اگر حکیمیست در خدمت ذوالقرنین و در کنار ذوالقرنین، او ذوالقرنین رو هشدار می دهد به تعالیم الهی و چنین ودیعی رو به او دستور می دهد. پس این نمی تواند اثبات این مدعا بکند. یک. دوم، پیشنهاد این است اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. یه طرف قضیه این که اینها خب درگیر شدیم و مستوجب قهر و مجازات هم به اینها می توانی عقوبت خودت رو رها داری. دوم این که اما ان تتخذ فیهم حسنا، می توانی با حسن و با نیکویی به اینها فرصت بدی. هر دو پیشنهاد داده شد، مشخص میشه که این ذوالقرنین هم دومی رو انتخاب میکنند. انتخاب ذوالقرنین انتخاب دومیست. خداوند اذن فرصت دادن رو به ذوالقرنین میده، نه به ذوالقرنین، بلکه شما میبینید هنگامی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در اون موقعیت طلایی که خداوند به ایشان عطا میکند، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر مکرم اسلام این شیوه دوم رو انتخاب میکند. یعنی رسول خدا هم اتخاذ حسن میکند. لا تصویب علیکم، لا تصویب علیکم اليوم. یغفر الله لكم. نبی مکرم هم با عفو و اغماز و مدارا برخورد میکنند با مکیان و از سر انتقام و قهر و عقوبت بر نمی آید پیغمبر مکرم اسلام. این پیشنهادی است که در به اصطلاح ولی عملی ارائه می شود به ذوالقرنین، اما مسلمه که بندگان خدا و وارثگان و صالحان اینها بناشون سازگاری و ساختن به اصلاح و فرصت دادن به انسان هاست. بذار فرصت میدن. قرآن فرمود ما ان تعذب و ما ان تتخذ فیهم حسنا قال. اما موضع ذوالقرنین چیست؟ اینه، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. اما من ظلم فسوف نعذبه. خدایا ما شیوه عملیمون این است، این از زبان ذوالقرنینه. یعنی اون عمل کرد و به اصطلاح رویه ای که این بزرگ مرد انتخاب میکنه قرآن اینطور گزارش میده. اما من ظلم فسوف نعذبه، ما اینها رو تقسیم میکنیم، با یک چوب نمیرانیم. خدایا اونهایی که از اینها ظالمانی هستند که ترحم بر پلنگ تیزدندان ستم باشد به حال گوسفندان، مجازات شما. اما در بین اینها اونهایی که لیاقت و قابلیت سرمایه گذاری به تغییر بنده دارند، اینها رو میشه فرصت داد. اگر به اینها فرصت داده بشه، قابلیت اصلاح دارن، به اونها فرصت میدیم. یه رویه منجمع بین همه یا هیچ نیست، یه رویه منصفانه عاقلانه فکورانه رو جناب ذوالقرنین مطرح میکنند که خدایا من این گونه عمل میکنم. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا. من مجازات میکنم و میدارم که مجازات من هم حاجب از مجازات تو نمیشود. به خدایا این انسان به عقوبت و قهر تو نیز مبتلا خواهد شد. ظالمین گستاخ حتاک. اما و اما من آمن و عمل صالحا. اما اون کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام میدهند، اینهایی که فرصت دارند به اصل ایمان گرایش پیدا میکنند و به دنبال اون جبران میکنند و عمل صالح انجام میدهند، فله جزاء عمل حسنا، چه این انسانی را من ذوالقرنین با جزا و پاداش نیک با او برخورد میکنم، فرصت میدم، او بازسازی شخصیت میکنم، من هم تشویقش میکنم، تنظیمش میکنم، کمکش میکنم در این راه، و سنقول له من امرنا یسرا، و با او با گفتاری لین و پسندیده و نرم و متانت برخورد میکنیم. گذشته از این که جزا و حسنا میدهیم، یه امتیازات ویژه هم میدیم. احساساتی هم میدیم، یه لطفای خاصی هم به چنین انسانی که توانسته از شخصیت خودش رو پیدا کنند و بازسازی شخصیت بکنند به او یه امتیازاتی هم میدیم، مثل نقول و لهو من امرنا یسر، آسان میگیریم با او، با او دشوار نمیگیریم و تقویت بشه و در میدان کار بیشتر بسازد. من استفاده میکنم این جمله رو از قرآن که این خیلی نقطه زیباییست که به همان با انسانهایی که به تعبیر ما نو مسلمان هم، با انسانهایی که تازه به میدان صلاح و صداد آمده هم، این شیوه عملی ذوالقرنین کارآمد است. به اینها فرصت داده می شود، خودشون رو می سازن، حالا جزا و پاداش بهش، یعنی این حساسیت به این که شما پا به این میدان گذاردید به اینها نشان داده می شود و بعد هم یه به اصطلاح رویه های با متانت و نرمشی نیست در برخورد با اینها دیده میشه که اینها رو بیش از بیش به وادی صلاح و صداد ایمان دعوتشون کنند. این هم باز همون رویه ایست که وجود مقدس رسول خدا امیر المؤمنین صلوات الله علیه و بزرگان مذهب و مکتب ما عمل میکنند. به دنبال اون فرمود ثم اتبع سببا، یه سیر تمام شد. ذوالقرنین رسید به یه منطقه در سیر غربی که جماعتی در اونجا بودند، دست به اینها یافت. پاره از اینها ظالمانی بودند که مستوجب قهر و مجازات شدند، ظالمانی که مجازات اخروی خدا هم در انتظارشون بود، یعنی اینها مستوجب و مستحق به این مجازات و قهر بودند. اما در میان همون مردم هم کسانی بودند که اینها به دست ذوالقرنین ساخته شدند، ایمان آوردند، عمل صالح نشان دادند، پاداش گرفتن از این شخصیت و به راه آمدند و موفق شدند در امور خودشون. پس منتها علیه خیلی این پیغمبر انسانسازی بود، این انسان انسانسازی بود. این بزرگمرد رفت به جایی که یه عده‌ای رو به ایمان و عمل صالح جذب کرد و توفیق این چنینی دست داد. این نکته ایست که متوجه کرد در انتباقش به هر کی بخواهیم بگیم. نکته دوم فرمود ثم اتبع سببا، اونگاه به دنبال این سیر متوقف نشد، باز از امکاناتی که خدا به او داده بود استفاده کرد و سیر دیگری را شروع کرد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، این بار سفر خودش رو به طرف مشرق ادامه داد، به سوی طلوع خورشید، به سوی طلوع خورشید و خاور سیر خودش رو ادامه داد. اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجدها، دید خورشید طلوع میکنند بر مردمی، یعنی پا بر تمدن و وادی گذار. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، که ما قرار نداده بودیم برای اون مردم در قبال خورشید ستری و پوششی. دو معنا در اینجا وجود دارد. یه معنا یعنی ممکنه جغرافیای محیطی اینها به گونه‌ای بود که خورشید مستقیم بر اینها میتافت، بلندی‌های این جبالی، کوه‌های ارتفاعاتی بین اینها و بین طلوع خورشید وجود نداشت. اینا در یه دشتی بودن، در یه فلاتی بودن، در یه چنین شرایطی، یا نه احتمال این داده می‌شود رسید به تمدن و سرزمینی به مردمی که اینها پوششی در قبال خورشید نداشتند، خانه این و مسکنی در قبال خورشید، به یه اقوام بدوی، به یه اقوامی که اینها بهره ای از مدنیت نداشتند و اینها نه پوشش جامعی و نه سکنا و مسکن مثلا صحیحی داشتند. هر دو احتمال از آیه شریفه استفاده می شدند. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. کذابی که لقد احطنا به ما لدیه خبرا، این چنین ما احاطه داشتیم با آن که در نزد ذوالقرنین بود. یعنی خداوند میخواد بگه ذوالقرنین که حرکت میکرد ما هوای اون رو داشتیم، ذوالقرنین که حرکت میکرد ما احاطه بر او و اخبار او و حالات او داشتیم. مثل اینکه خداوند به نوح میگه وصل الفلک به اعیاننا و نهرنا، آقا اینو کشتی رو بساز مقابل چشم ما هستی، ما مسلطیم بر تو. یه مشابه این تعبیر اینجا دیده میشه که زاوه که بقید احط نابه مالدهیه خبرا، ما کاملا مراقب اخبار و حالات این قضیه بودیم. خب نسبت به این سیر هم به هر حال به سوی مشرق رفتن، اونی که در تاریخ مثلا فرض بفرمایید میتونیم بگیم فاتحانی که از این طرف حرکت کردن، فرض کنید مثلا میتونیم بگیم منتهی چنین تمدنی و برخورد با این جماعتی نسبت به جنوب شرق اگر بگیم مثلا هند بوده است، دکن بوده است، این قسمت ها و این مرش ها بوده است. نسبت به قسمت های شمالی هم دیگه میرسد به عرض به خدمتون ماورای خراسان قدیم و ماورای افغانستان امروز و به این قسمت های شمالی که فاتحان قبلی دیگه بیش از این نرفتن، یعنی هر کسی فتح کرده است و سیر داشتن از این بیشتر نرفته. این ذوالقرنین و این شخصیتی که قرآن مطرح میکنه تو همین محدوده ها سیر کرده است و مشخصات جغرافیایی باختر با همین خصوصیات که قرآن میگوید تا حدی سازگاری دارد. حتی اذا بلغ مطلع شمس بازگو شد تمام. ثم اتبع سببا، باز این شخصیت از امکانات خودش استفاده کرد، از این طرف حرکت کرد و نتایج دستاوردهای حرکت شرقی کرد، در اون هم به دستاوردهایی داشت. اونگاه حرکت رو به شمال. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونها قوما لا یکادون یفقهون قولا. رسید به بین دو سد. کلمه سد یا سد هر دو به معنای به اصطلاح مانع مرتفع است. مانع مرتفع، حاجب مرتفع رو در کلام عرب سد و سد میگوید. انا القاعده نوعاً صد در جایی به کار برده می شود که بشر در اون عکس داشته باشد، صد بیشتر در اون جایی به کار برده می شود که صرفا طبیعی باشد، مثلا موانع طبیعی باشد. رسید به میان دو بلندی مرتفع که در میان اینها راهی وجود داشت. وجد من دونهنا قوما، در کنار این دو بلندی و در کنار این راه و ممر عبور مثلا به یک جماعتی رسید، یک قومی از آغر نیدید که اینها لا یکادون یفقهون قولا، اینها اینطور نبودند که بفهمند سخن و گفتار را. این هم دو معنا در این شیره بیان و عبارت قرآنی وجود دارد. یکی این که یعنی اینها مردمی بودند که خیلی بسیط الفکر بودند، اینها انسان های ساده بودند، خیلی متوجه امور پیچیده نمی شدن. ببینید لا یکادون یفقهون قولا، خیلی زیباست. فقه به چه نسبت داده می شود؟ به قول. اینو من در یه بحثی دیگه مناسبتی عرض می کردم به بعضی از عزیزان که اصلا به طور کلی فقه دانشیه که متخذ از لفظ باشه. آیا لفظ به اصطلاح کلام ملفوظ یا کلام مکتوب؟ فقیه را که فقیه میگن، الان همین فقیه مصطلحی که ما میگیم، فقیه را که فقیه میگن چون از لفظ استفاده میکند یا از کتاب یا از سنت. ابزار فقاهت لفظه، یعنی هنر فقیه اینه که لفظ رو خوب بشناسد. فقیه نمیتوند استدراجات عقلی و حکمی و فلسفی در استنباط فقه داشته باشد، اصلا به چیزی ارزش ندارد این مسائل در فقه. هنر فقیه اینه که لفظ کلام خدا و سنت پیغمبر رو خوب بشناسد. اگر هم از عقل استفاده می کند در راه بهتر فهمیدن لفظ و نقل فقیه استفاده می کند. این خیلی جریبیه در فقه وجود داره، ممکنه بعضی از این توقعی از فقه نداشته باشن. هنر فقه اینه، فقیه هنرش این اصلا. اونجا که فرمود رب بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، فقه چی می کند؟ قول می کند، یفقه قولی. اینجا هم لا یکادون یفقهون قولا، اصلا فقه مال قوله، مال لفظه. اینها مردمی بودن که درست خیلی متوجه حرفا نمی شدن، یعنی سطح فکرشون پایین بود، هرچی ما می گفتیم اینا خیلی نمی فهمیدن. باید خیلی در مستوای پس می گویم به مقدار عقول، باید خیلی پایین با اینها صحبت می شد تا اینها می فهمیدن. این یه معنا. معنای دوم لایکادون، این احتمال قوی همینه که عرض می کنم، حالا به احترام بعض از مفسرین لا یکادون یفقهون قولا رو گفتن. اینها مثلا حالا شاید آشنای با خیلی از زبان ها نبودن، مردم دوری بودن، زبان محجوبی داشتن و مثلا خیلی ارتباط و مفاهمه برقرار کردنی با اینها به سادگی میسور نبود. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. هنگامی که ذوالقرنین رسید به این منطقه و با این جماعت برخورد کرد، اینها لب به شکایت گشودند. گفتم جناب ذوالقرنین، ما یک مشکل ناامنی در این منطقه داریم. یه جماعتی هستند در اینجا که اینها خیلی مردم آزارند و خیلی ما را اذیت میکنند. یا ذوالقرنین، این یأجوج و مأجوج، همانا یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، اینا مفسده در زمین، خیلی فساد میکنن. آیا اجازه میگی فهل نجعل لك خرجا، اجازه میگی ما یک هماهنگی بکنیم، یک اعانه ملی جمع کنیم، یک پولی جمع کنیم به خدمت شما بدیم و شما بین ما و بین اینها یه استحکامی درست کنیم، یه امکاناتی برای ما ایجاد کنیم که ما از شر اینها در امان باشیم، آیا اجازه چنین کاری را میدهید یا نمیدهید؟ ابن یأجوج و مأجوج در قرآن این واژه دو مرتبه تکرار شده است. شر اینها در امان باشیم، آیا اجازه چنین کاری را میدهید یا نمیدهید؟ ابن یأجوج و مأجوج در قرآن این واژه دو مرتبه تکرار شده است. یکی در اینجا آمده است، یکی در سوره مبارکه انبیا. در این دو جا کلمه یأجوج و مأجوج به کار برده شده است. لغویون عرب ابتدا هم سعی میکردن این واژگان رو نیشه عربی بهش بدن. میگفتن یأجوج و مأجوج از ماده عجم یاد. عجم نار، وقتی آتش خیلی زبانه میکشه عرب میگه عجم نار. از این ریشه یأجوج و مأجوج رو میگفتن، یعنی انسان‌های آتش‌پاره. میگفتن اینها یک انسان‌های از خدمتون آتش‌پاره‌ای بودن که بسیار شرور و شرافرین و اینها مبارزات چریکی و از خدمتون حمله‌های نامنظم و یه چنین برخوردهای این چنینی داشتند و مردم از دست اینها به اصطلاح به سطوح آمده بودند. اما با شناخت بیشتر لغت و واژگان، نه، مشخصه که یأجوج و مأجوج از واژگان دخیل قرآنند. یعنی اینها لغت عرب نیستند، اینها واژگان غیر عربی هستند که در قرآن وجود دارند، به اصطلاح ما از اعلام قرآنی هستند. اصلاحی داریم که ما اینها را عربی بدانیم. اگر در قرآن عرض نکردیم حدود 300 و اندی به تعبیر جلال الدین سیوطی، شاید 318 تا 320 حدوداً ما واژه غیر عربی در قرآن داریم که بعضی از اینها اسم، مگر اسم رو شما الان به زبان انگلیسی میبرید ترجمهش میکنید اسامی رو؟ نه. حالا ممکنه از جهت فونتیک بیانی و زبان یه قدر این اسم رو وقتی جا به جاش میکنید تغییر پیدا کنه. بخواد بگید آبراهام، به عربی میگید ابراهیم. یعقوب رو شما میگید یعقوب مثلا، فرض میکنید در کلام عرب. ابریش رو تبدیل میکنید به این مثلا. شما این رو اسماعیل میگویید، ماری رو مریم میگویید در کلام عرب و در قرآن. اما این همونه، فرقی نداره. واژه واژه به اصطلاح بیگانه است. اسامی وقتی به قرآن منتقل شده است اصالت خودش رو حفظ کرده است، فقط شکل تلفظ و فونتیک زبان عرب رو پیدا کرده است. و پاره از صفات که اینها در جامعه عرب نبوده و خداوند میخواد توصیفاتی بگه. مثلا فرض بفرمایید وقتی میخواد بهشت دیگه خیلی زیبا و آراسته و پرداخته مطرح شود، خداوند سبحان دیگه از جنت میخواد بالاتر توصیف کنند. الذین یرثون الفردوس، کلمه فردوس میاد. خب کلمه فردوس که فارسی اصیله، کلمه فردوس کلمه پرویس خود ماست دیگه، پرویس همون فردوس است. و اون باقی را، بستانی را که تمام میوه های سرشار عالی در اون وجود دارد، مخصوصا انگور مطمئن باشه، در پارسی فردوس میگفتن، فردیس میگفتن. خب این نیست در کلام عرب. خداوند سبحان به تعبیر ما حساسیتی به خرج نمیده که به کار نبره این واژه غیر عربی رو. نه غیر عربی. و تا این ها اومد استبرق. استبرق چیست؟ ستبرق. ستبرق چیست؟ سنگر و دنیسه گرورا پرمیان خانی و حریق و پرند. هم ابریشم فارسی خود ما سفبرک هست. خب این قرآن به کار میبرد به فائل عامل سفبرک هیچش کار نداره. خداوند این مراجعه رو کار میبرد نیاز باشه از رومی میگیرد خداوند سبحان زنو بلنستاسل مستقیم. حالا این قصاص اومده الان وارد شده، عرب باش آشنا هستن، به همون اسم رومیش هم میشناسن و بگید زنو به قصاص مستقیم واژه قصاص رو بکار میبریم. میخوام ارز کنم که وجود واژگان دخیل در قرآن این هیچ بحثی ندارد و نقصی هم نیست، این اصالت و بها دادن به خود اون کلمات و واژگان به احترام گذاردن به اهل اون لغت کلامشون به کار برده میشود با همون اصالت خودش. از واژگان دخیل قرآن یعجوج و ماجوج است. البته این رو هم اضافه کنم، من گفتم این بحث در جای خودش، ممکنه حالا به ذهن بعضی اومده پاسخ گفتین، تکرار میکنم در حد کوتاه که این هیچ اخلاقی هم ایراد نمی کند به لسان عربی مبین که قرآن عربی مبینه بعد میگه چطور واژه خارجی روش هست. نه، به زبان عربی بودن یعنی چی؟ یعنی تابع صرف و نحو و گرامر ادبیات عرب است. قرآن زبانش لسانش عربیست. میگید این پارسیست این مد شما کشف المحجوب عرض به خدمتون جلابی حجویری را آن تو مقاطع بالای دانشکده ادبیات فولسانس و دکتری این کتاب متن درسیه، حداقل یک بار در این میگذره ندارش کن و شما باز کنید ببینید، بدید به دست پارسیانی که امروز میخوان این اثر و شاهکار پارسی رو بخونن چطور میخونن؟ میتونن بخونن درست؟ چقدر توی ما الفاظ غیر پارسی داریم، 50-50 عربیه، با حالی که این از شاهکارهای ادبیات پارسی است. شما متن تاریخ بیهقی رو نگاه کنید، تاریخ بیهقی چقدر با متن غیر پارسی دارن. گاه مثال زدم من منت خدای را عز و جل، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکرندنش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است، پس هر نفس در هر نعمت در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. همه قسمت دیباچه گلستان به کالین 14 تا لغت عربی که 4 تا سنس پیدا شد. این که شاکار ادبیات فارسی اشکال نداره که فقط عرب باشه. ساختار بیان و ترکیب جملات در گلستان فارسی گونه است، اما ایرادی ندارد که لغت غیر عرب در اون باشه. این پس به لحاظ خب حالا یعجوج و ماجوج غیر عربی است، این مشخص کاملا سیر زبان شناسی و لغت شناسی داریم مشخص است که این کلمه یعجوج و ماجوج یاگوت و ماگوت هست، یاگوت ماگوت منگوت، از همان هم بعد به مرور زمان منگول و مغول و مغول ساخته شد. خود این واژگان غیر عربی است و این یعجوج و ماجوج با توجه به مشخصاتی که قرآن بازگو می کند و اینو انشاءالله در موقع آینده هم باز بیشتر خدمت عزیزان اگر حاجتی بود تکمیلش خواهم کرد اگر نرسیدیم امشب، در شمال امروز ایران ما در کناره های خزر همین طرف همون طرف تا خود دریای سیاه 200 سال قبل از میلاد مسیح جماعتی زندگی می کردن که اینها یک جماعت بسیار شرور خشن پرسلابت مدام در حال جنگ و گریز، مدام در حال نبرد، نبردهای مسلحانه و یه حالت خاصی داشتن که اینها سکایی ها می گفتن. سکایی ها اینها دو شکل شدن، بخشی از اینها به سوی غرب رفتن، اینها به سوی اروپا داشتن جماعت، از اینها تا به سرپرستی آتیلای زمانی روم رو زیر پا له کردن و آنگاه به سوی اروپا در کنارهای دانوب بعدا ساکن شدن، شدن همین مجارها و اسلامهایی که امروز در اروپا دارن زندگی میکنن. پدران اینها رو تشکیل دادن و گروهی به طرف شرق رفتن به حدی که شین خوانگ امپراتور بزرگ روم مجبور شد، امپراتور بزرگ چین مجبور شد از ترس و وحشت اینها اون دیوار افسانه‌ای بزرگ رو در اون ابعاد عظیم پیرامون چین بکشند. و اون مرزها رو مسدود کند مقابل اینها. اینها یه جماعت اینچنینی بودن. رگه ها و تابعه های اینها هم ضربات سهمگین خودشون رو به پیکر اسلام، به ایران اسلامی وارد کردن. 618 سرازیر شدن در شمال این مملکت از خراسان سرازیر شدن. کار به اونجا کشید که خوب است اگر گاهی نگاه بشه و فرصت داشته باشی سه جلد این کتاب تاریخ جهانگشای جوینی. عطا ملک جوینی وزیر مغولها بوده، در زمان خود مغولها تاریخ حمله مغول رو نوشته است. خانده نیست این متن واقعا. سه جلد این کتاب تاریخ جهانگشای جوینی، این هم کتاب دستی است. از به خدمتون به لحاظ ساختار متنیش کتاب دستی است. در صورت بیاد در این کتاب می نویسد شیوه فردها را عمل کردها را اونجا مطرح می شود که اینها کار به اونجا برسد که در جامعه نیشابور گندم کش بشه، با خاک یکسان بشه، گندم کش بشه، گندمش بخوریم و اونگاه برویم به تحبیه و مرد بخور. هزاران اندیشمند، صدها هزار متون علمی و ادبی، عارف و عالم و فقیه و فرهیخته و دارها بیخته شدند و سر و گوش بریده و مسته شده و قدعه رده شده، در زیر شمشیر این جماعت ناله سر دادند. و کار اونجا کشید که 250 سال سیطره بر این مملکت توسط این جماعت پیش اومد، از 618 تا اونجا که عالمان مسلمان ایرانی توانستن همین جماعت رو به مرور زمان بعد رامشون کنن، از الجای توها سلطان محمد خداونده بسازن. دیگه این هنر عالمان مسلمان ایرانی بود که اون هم با چه خونه دلی در طول زمان توانستن که تحولات چنینی ایجاد کنن. اینها طبعات اون قضیه بود. یعجوج و معجوج زیربنای این جماعت هم. زیربنای این گروه هم حالا تحقیقات زبانی و تحقیقات تاریخی هم داره که من در حد حاجم خدمت عزیزان بازگو کردم که مناسبه با بحث باشه. ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، اینها یه جماعت مفسدی هم به افساد در زمین کردن جناب ذوالقرنین و آرامش رو از ما سلب کردن. بیا یه لطفی بکن، فهل نجعل لك خرجا، آیا میخوای ما یه هزینه جمع کنیم بدیم به تو، الا ان تجعل بیننا و بینهم صدا، که بین ما و بین اینها یه استحکام نظامی درست کنیم، بین این دو برآمدگی کوهی که یه ممر از کرده بین شما اشاره خواهم کرد تنگی داریان، هنگامی که این میاد پایین این راه ورودی اصلا پشت بلندی های قفقاز و گرجستان رو همین راه متصل می کند به طرف ایران. اگر به ما کمک کنیم و این رو سد کنیم به بندی، ما یه احساس امنیتی می کنیم، از دست اینا نمی کنن بر ما به تازن براحتی. آیا اجازه این رو می دهیم؟ ببینیم پاسخ زبرد نه این چی نیست. آره ما مکنی فی ربی خیران فعینونی به قوت، نه ما حاجتی به کمک مادی شما نداریم. یکی از خصوصیات انبیاء الهی همین بوده که اینها در دنبال پیشنهادات مادی مردم نرمش نشان نداد. وقتی که میخواهد ملکه سبا جناب سلیمان رو و این فرستنده ناملک تام چریک رو امتحان کنه، بهترین راهش اینه که از همین طریق سلیمان رو امتحان کنه. اینه جهاز عظیمی را، بار عظیمی را، هدایای بسیار ارزشمندی رو به سوی مملکت فلسطین سرازیر می کند برای جناب سلیمان. وقتی که رسید هدایا، جناب سلیمان پاسخش این بود: ما تانی الله خیرون، اونی که خدا به من داده خیلی بهتر از آن است که شما بخواید با این خطام دنیوی من رو بخرید. برو این دام بر مرد دیگرمه که انقا را بلند دست آشان. انبیا خرید و فروش نمی کن با مسائل دنیایی، اینها معامله نمی کنن وجود خودشون. اینها در قبال امتیازات مادی امتیاز پس نمیرن به کسی، معامله نمی کنن، اگر وظیفه کنه وظیفه کنه عمل می کنن. وقتی خبر رسید و برگردان به ملکه ای سبا، ملکه ای سبا مطلب تمام شناختن این مرد رو، این کسیست که در اون که دیگران زانو میزنن زانو نزد، صداقت خودش رو نشان داد، ما میریم به نزدش، بسم الله بریم تسلیمش میشیم، میپذیریم دعوتش را، شریعتش را، حکمش را و فرمانش را. اینجا هم قضیه اینه، جناب میگفت من حاجتی به عطای مادی شما ندارم، چرا؟ اما از شما کمک میگیرم. حالا اینجا یه بحثایی وجود داره، هم نسبت به خود این ماجرا یه مطالبیست که باید گفته بشه، همون استفاده های تفسیری که بنده اونها رو مهمتر میبرن، خود استفاده های تفسیری که اینجا وجود دارد، فعینونی به قوه، این استعانت مستلزم دیگه از مطالبی که بعضی ها خیلی روش مانور میدن، این بحث این من در سوره مبارکه هم به تفسیر نوشتم، ان شاء الله بزودی آماده میشه. طب اون خداوند سبحان فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعلیل داد ما بگیم این جمله رو، خیلی ها این مانور دادن که استعانت از غیر خداوند کفر از شرک است، یاری گرفتن از غیر خدا شرک است و کفر است. ما در قرآن میبینیم بزرگ مرد صالحی مثل ذوالقرنین میگد فعینونی، کمک بدید به من. ما کسی مانند یوسف در قرآن میبینیم کمک میگیرد از دیگران، افراد چیست بید نزدیک، اصلا پیغمبر مکرم اسلام دست اشتراک میکنه به طرف اصحابش و یارانش، کمک کنید به من. پس اینا چرا کمک میگیرن؟ اگر کمکی رفتن از غیر خدا شرکست و کفر است، منافات با توحید، توحید تنافی با توحید دارن، پس اینا چرا کمک میگیرن؟ این چه کمکیست که فقط خود از خدا گرفت و این چه کمکیست که از غیر خدا هم میتوان گرفت؟ این تفصیل و تفکیک مطلب که بعضی ها خلقش کردن، این چیز هم این هم این مطلب میماند که بحث مفصل داره. انشاءالله خدمت عزیزان و سروران گرامی در نوبت آینده به سلم شریفتون خواهم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. سلامت رب بفرم امروز روز دایی در یام مصیبت عظمان شهادت سبت شهادت دخت عظیم و با عظمت وجود مقدس رسول خدا صدیقه طاهر سلام الله علیه. این شبا روز من خدمت دوستان بودم، بعضا در محافل دیگر به اشاراتی به مقام و عظمت و جایگاه بامی داشتن، این حدیثی رو از کردم در این انجمن هم عرض میکنم خدمت دوستان. واقعا همونطور که خود از صادق فرمودن، شناخت مادر بزرگوارشون برابر با شناخت لیلت القدر است، شواهدش هم خودشون ارائه دادن. حماد بن عثمان وارد شد به محضر وجود مقدس امام صادق، دید از رو خدمت رو آقای حالت خاصی دارن، سوال کرد که این رسول الله چیز فرمودن، نگاه میکردم دیدم که در سال 280 فلان فتنه پیش میاد، از صادق 148 هم دیدم در سال 280 فلان فتنه پیش میاد. حماد بن عثمان رو به چی نگاه کردید؟ دامدن نظر تو فی مصحف امی فاطمه، به مصحف مادرم فاطمه نگاه میکرد. پرسید و ما مصحف و فاطمه، مصحف فاطمه چیست؟ حضرت صادق فرمودن حماد بن عثمان پس از این که گردمون رسول خدا رحمت کردن و اون قمه و مساعدت بر مادر من فاطمه پیش آمد، خداوند ملکی رو فرستاد، می آمد و با فاطمه سخن می گفت و مطالبی را به زهرا مرضیه الهام کرد. زهرا مرضیه به امیر المؤمنین گفت امیر المؤمنین زهرا جان بگو تا من بنویسم. فاطمه می گفت و علی می نوشت. به خدا قسم یک حرف از حلال و حرام تو این مصحف مادرمون نیست، اما علم و ما یکون الى یوم القیامه، علم به حوادثی است که در وجود تا قیامت پیش می آید. به نظر من همین جمله بسه، زهرا بگوید علی بنویسد، امام صادق از آن نوشته مادرش استفاده علمی بکند و امروز دست وجود مقدس حضرت ولی عصر باشه. خب جا داره مثل امروز وقتی که امیرالمومنین زهرای وزیده را از دست میدهد احساس کند که رکنش شکسته است. وقتی که میخواهد در دلشهایت مثل امشبی بدن مبارک و طاهره زهرای وزیده را این سونسو کند و قصده لحد جا دارد که ناله علی ابن علی طالب برخیزد و به تعبیر ما زجه بزند در دل ظلمت شد و بگوید نفسی علا زفران و ها محبوسد یا لیده ها خرجد و از زفراتی زفران این جان علی دیگه حد شده است. ای کاش جان علی با ناله بر تو از وجود علی خارج می شد و به تو می پیوست و به سوی خدا می تو حرکت می کرد. امیرالمومنین می داند چه کسی رو از دست دادن. نظام ناله علی ابن ابی طالب برای کسی است که جز رسول خدا و امیرالمومنین و فرزندان علی کسی مقامشان و عنوانشان که باید و شاید نشناخته است. خداوند سبحان به ما توفیق شناخت فزونتر و بیشتر و اقتدا و تأثیر این داروی بزرگ رو در سراسر زندگی مرحمت بفرماید. حمد میگوییم و سپاس میگوییم خداوند سبحان رو. من دل سر میکنم بسیار مسرور و خوشنود شدم از این که برادر بسیار ارزشمند و گرانقدرمون دانشمند معظم جناب آقای دکتر هاشمی هم الحمدلله بعد از این فترتی که جسارت بود امشب در محفل بودند و در خدمتشون بودیم دوست میداشتن ایشان یک چند دقیقه با شما از اینات صحبت کنند و تشکری داشته باشند نسبت به بزرگ لطفی که عزیزان داشتن. من سپاس میگویم خداوند سبحان رو و چون محفل بعدی دارم مرخص میشم استدعا میکنم دوستان داشته باشن با آقایتون هم چند دقیقه میخواهم با شما عزیزان سخن بگویم. خداوند سبحان عواقب امرحمه ما و ختم به خیر بفرماید. دست ما و از دامن قرآن به اتمن کوتاه نگهدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.